تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم، توت فرنگی های وحشی، اثری از اینگمار برگمان. ارنست اینگمار برگمان کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده سوئدی بود. پدر اینگمار اسقف بود و مادرش پرستار. اینگمار در سال 1937 وارد دانشگاه شد تا در رشته هنر و ادبیات تحصیل کنه. در سال 1942 اولین نمایشنامه خودش رو کارگردانی کرد. برگمان در طول زندگی خودش 5 بار ازدواج کرد و صاحب 9 فرزند شد. زندان، لبخندهای یک شب تابستانی، نور زمستانی، سونات پاییزی، فریادها و نجواها، سکوت، چهره به چهره، تماس و توت فرنگیهای وحشی سرنامه برخی از آثار اینگمار برگمان در سینما هستند. ایده ی ساخت توت فرنگیهای وحشی زمانی به ذهن برگمان رسید که به خونه مادر بزرگش رفته بود. فیلمی درباره فردی که دری رو باز میکنه و به دوران کودکی خودش میره. برگمان در طول حیات 62 فیلم ساخت و 170 نمایش رو کارگردانی کرد و بیشترین تأثیر رو بر روی وودیالن به جا گذاشت. به گونه ای که وودیالن او رو بزرگترین فیلمساز محبوب خودش معرفی میکنه. برگمان 9 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد و در سال 1971 مفتخر به دریافت جایزه یک عمر دستاورد هنری یاد بوده ایروینگ تالبرگ تهیه کننده امریکایی شد. اینگمار برگمان در سال 2007 در خونه خودش هنگامی که خواب بود و در سن 89 سالگی درگذشت. توت فرنگی های وحشی فیلمنامه‌ای کلاسیک از اینگمار برگمانه. این فیلمنامه درباره پیرمردیه که گذشته خودش رو به خاطر میاره. با اقتباس از این فیلمنامه برگمان در سال 1957 فیلمی رو به همین نام کارگردانی کرد. فیلم برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین و جایزه گلدن گلوب برای بهترین فیلم خارجی شد. ویکتور شوستروم در نقش دکتر بورگ و مود هانسون از جمله بازیگران این فیلم بودند. از شما دعوت میکنم به بخشی از موسیقی متن فیلم توت فرنگی های وحشی ساخته اینگمار برگمان توجه کنید. به گمان برخی از منتقدین این فیلمنامه، یعنی توت فرنگی های وحشی، پرآوازه ترین اثر برگمانه. در طرح روایتی 24 ساعته اشخاصی از 5 نسل مختلف ظاهر میشن تا برگمان تصویری جامع و کامل از رابطه های انسانی ارائه بده. توت فرنگی های وحشی از اولین نمونه های برجسته استفاده از جریان سیال ذهن در سینماست و در اون پرش های زمانی پی در پی، تبعیت از زمان ذهنی شخصیت داستانی و رفت و برگشت های بسیار بین زمان حال و گذشته به زیباترین شکل نشون داده شده و بیننده این رفت و برگشت ها رو بین گذشته و حال و آینده به عنوان رویاها و پریشانی ها و ترس های روانی دکتر ایزاک بورک مشاهده میکنه. فیلمنامه تنها 1 روز از زندگی دکتر بورگ رو پوشش میده، اما برگمان نشون میده دکتر ایزاک بورگ در همون 1 روز خاص چگونه با رویاهایی از گذشته دست به گریبانه. در واقع 1 روز همراه شدن با ذهنیت دکتر بورگ مساوی با همراه شدن با او در طول تمام مدت کودکی، بزرگسالی و آینده اوست. سفری که دکتر ایزاک بورگ آغاز میکنه سیری درونی برای شناخت و مرور اون چیزی است که در گذشته انجام داده. رویارویی او با مرگ تحولی در شخصیت او به وجود میاره، به طوری که داستان با کابوس‌های او آغاز میشه و در پایان سفر با میل او بر رویابینی و خواب آرام خاتمه میگیره. و اما دلیل نامگذاری اثر که چرا توت فرنگی‌های وحشی؟ در مرور خاطرات کودکی دکتر ایزاک بورگ بیان میشه که توت فرنگی های وحشی ترش و شیرین همیشه در تابستان در فصل گرم سال میروید، فصلی که خانواده دور هم جمع میشدن و توت فرنگی ها رو میچیدن و در کنار هم شاد بودن. توت فرنگی در واقع میتونه تا حدی نمادی از گرمی روابط انسانی باشه و همینطور پاره ای از گذشته از دست رفته ی دکتر ایزاک بورگ. یکی از نکاتی که برگمان در توت فرنگی های وحشی درباره زندگی میخواد بگه اینه که علم، تخصص و حرفه هیچ کدوم لزوماً انسان رو به درک زندگی نمیرسونن. از طریق علم و دانش نیست که انسان زندگی رو میفهمه. همونطوری که ایزاک بورگ، پزشک مشهور و چیره دست، پس از عمری موفقیت شغلی با نزدیک شدن مرگش پی میبره که تا به حال به معنی واقعی زندگی نکرد. میفهمه زندگی متضمن برقراری رابطه با انسانها و به رسمیت شناختن اونهاست. سفر دکتر ایزاک بورگ گرچه زمینیه، اما سفری زمانی هم هست، سفری به گذشته که معنای زندگی رو در نظر او دگرگون میکنه. یکی دیگه از دغدغه های برگمان در توت فرنگی های وحشی تنهایی انسان مدرن در زندگی مدرنه، تنهایی انسان سال خورده که به نزدیکی مرگ رسیده، ولی با مرور زندگیش میفهمه انگار سالهاست که مرده و اصلا زندگی نکرده. برگمان حتی درباره نام شخصیت اصلی اثر هم فکر کرده. ایزاک بورگ، کلمه شبیه آیسبرگ، یعنی کوه یخ. همسر ایزاک در یک گفتگو از او به عنوان کسی که مثل یخ سرده یاد میکنه و کوه یخ توده‌ای از آب یخ زده است که روی آب شناوره. و اما دوستان عزیز میرسیم به خلاصه ای از داستان فیلم نامه ی توت فرنگی های وحشی اثری از اینگمار برگمان. داستان در توت فرنگی های وحشی حدود 12 ساعت از زندگی پزشکی 78 ساله رو به نام ایزاک بورگ روایت میکنه که قصد داره برای شرکت در یک مراسم جهت دریافت دکترای افتخاری راهی یک شهر دیگه بشه. ایزاک پیرمردیه که 50 سال از عمر خودش رو وقف علم و دانش و حرفه طبابت کرده. مردی که تا به انتهای زندگی اومده و حالا ایستاده و نظاره‌گر تمام زندگی خودشه. ایزاک زندگی رو اونطوری که خواسته به پایان نرسونده. ایزاک مدتیه که کابوس‌های وحشتناکی می‌بینه. او پزشکه و بارها با مرگ بیمارانش روبرو شده، اما مرگ برای او واقعی بوده که همیشه برای دیگران رخ می‌داده، نه رخ دادی که قراره برای خودش هم اتفاق بیفته. او در یکی از کابوس‌هاش جسد خودش رو در تابوتی می‌بینه و از اینجا به بعد با نزدیک شدن زمان مرگش مواجهه. بورگ متوحش از مرگ نزدیکش به کندوکاو در گذشته خودش میپردازه، کندوکاو در شیوه زندگی خودش. آیزاک همراه عروسش ماریانه که از شوهرش قهر کرده و پیش او اومده، راهی سفر میشه و در طول سفر در رویای جوانی خودش غوطه ور میشه و خاطرات گذشته رو به خاطر میاره. آیزاک کم کم متوجه میشه که در دید اطرافیانش انسانی خودخواه، مغرور، خود بزرگبین، بیرحم، بی‌عاطفه و سرزنشگره. عروسش ماریانه هم به او میگه که پسرش از او متنفره و او رو پیرمردی میدونه که احساسات و عواطف دیگران براش اهمیتی نداره. آیزاک با فهمیدن این موضوع منقلب میشه و مدام به مرور گذشتش میپردازه و کارها و روابطش با دیگران رو میکاوه. در بین راه به خانه دوران کودکیش میره و خاطرات عشق نخستینش رو به یاد میاره و همینطور سردی و بیمهریش به همسرش. در ادامه سفر آیزاک و عروسش با دختری به نام سارا که به همراه دو پسر در راه موندن آشنا میشه و اونها رو با خود همراه میکنه و به ماجراهای اونها گوش میده. آیزاک با شنیدن ماجراهای سارا و همسفرانش به یاد بخشایی از جوانی خودش میفته و اشتباهاتی که انجام داده. در ادامه زن و شوهری رو سوار خودروشون میکنن که به شدت با هم اختلاف دارن. اونها نمونه ای از یک زوج ناموفقن و آیزاک با دیدن روابط اونها به یاد ازدواج ناموفق و رفتار نادرستش با همسر خودش میفته. این سفر پرفراز و نشیب برای آیزاک مانند یک سیر و سلوک درونیه که منجر به آگاهی او و مواجه شدنش با واقعیت‌های تلخ گذشته شده. هر کدوم از شخصیت‌هایی که در طول سفر با اونها برخورد می‌کنه، نمادی از یک بخش شخصیت و وجود خودشه. آیزاک می‌فهمه که در تمام این سال‌ها در عین زنده بودن، در واقع مرده بوده. آیزاک هویت از دست رفتش رو دوباره پیدا می‌کنه و سعی می‌کنه زمان باقی مانده عمرش رو صرف جبران اشتباهاتش کنه. سعی می‌کنه رابطش رو با پسرش کمی بهبود ببخشه و برای آشتی دوباره پسر و عروسش تلاش کنه. و در واقع به کارهایی که میبایست قبل از مردن انجام بده جامعه عمل بپوشونه. آیزاک با تغییر دیدگاهش به زندگی و مرگ به بستر میره و در حالی که کمی بارش سبکتر شده آماده خوابیدن میشه. ولی این بار به جای کابوس به پیشواز دیدن رویا میره و روزهای خوش گذشته رو در کنار پدر و مادرش در رویا. دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از فیلمنامه توت فرنگی های وحشی، اثری از اینگمار برگمان. با دو سه جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. هیچ کاری به اندازه ابراز عقیده کردن درباره دیگران مشکل نیست. آدم اغلب دچار اشتباه و دروغ پراکنی می شود. و جمله ای از شوپنهاور که در کتاب آمده: رویا خود نوعی دیوانگی و دیوانگی نوعی رویاست. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما شنوندگان نیکو مرام.
بوستان دلتان همیشه پر از گلهای بهاری باد.
آرزوی ما تندرستی روزافزون و شادکامی همیشگی شماست. شما بزرگوارانی که در هر جای جهان باشید، مهر ایران و فرهنگ پرباران چون خون در رگهایتان جاری است. هنگامی هزار دینار جوهر را دزدیدند و او شب هنگام به مسجد رفت و برای پیدا شدنش تا بامداد به درگاه خدا گریه و زاری کرد. اتفاقا اموال بازرگانی در دریا دچار طوفان شده بود و بازرگان نذر کرد که اگر اموالش به سلامت برسد 1000 دینار به جوها بدهد. و از قضا پس از چندی کشتی به سلامت رسید و بازرگان هم 1000 دینار به جوها داد. جوها که از نظر بازرگان بیخبر بود، چنین پنداشت که دینارهای دزدیده شده به او بازگردانده شدند. پس چنین گفت: پناه بر خدا، عقل بشری به سر چنین حکمتی نمی رسید که چگونه دینارها رفت و چگونه برگشت؟
گویند مردی شوخ‌طبع روزی زمین را شخ می‌زد که به لاک پشتی برخورد. آن را گرفت و با ریسمانی بست و به گردنش آویخت. لاک پشت که از دربند شدنش ناراحت بود، پیوسته تلاش می‌کرد که خود را برهاند و چنین بود که یک سر خود را تکان می‌داد و می‌جنبید. و مرد که چنین دید گفت: چرا نگرانی و خود را می‌آزاری؟ آر نیست که از من شخم زدن را یاد بگیرید.
زمستانی نصرالدین تنگ دست شد و با خود گفت: باید صرفه‌جویی کنم تا از زمستان بگذرم. و برای همین صرفه‌جویی را از خر نگونبخت خود آغاز کرد و علف حیوان را کم کرد. الاغ کم کم رو به لاغری گذاشت تا یک روز صبح که به دیدنش رفت دید مرده است. به الاغ گفت: خوب به ریاضت کشیدن عادت کرده بودی، افسوس که اجل مهلتت نداد.
گویند نصرالدین بهار که می شد هر روز چند نهال در باغچه‌اش می کاشت و شبها از زمین نهالها را بیرون می آورد و به اتاقش می برد. یکی گفت: این چه زحمتی است که به خود روا می داری؟ آخر سبب این کار چیست؟ گفت: در این روزگار و با این دزدان بسیار آدم باید مالش زیر سرش باشد تا خاطر جمع باشد.
جوها به خانه آمد. زنش گفت: چون عروسی خواهرم است و تو بزرگتر مجلسی، باید پدری کنی و در این مجلس حضور یابی. البته پیش از آن بایستی به سر و روی خود برسی و ظاهری آراسته داشته باشی. لازم است که زود به گرمابه روی و لباست را عوض کنی. پس برو هرچه زودتر این کار را انجام بده. جوها با اینکه می‌دانست حمام رفتن ضرورتی ندارد، اما به حرف زنش گوش کرد و به حمام رفت. در وقت خروج باران شدیدی می‌بارید و برای همین او مدتی انتظار کشید تا شاید باران بند آید، ولی هر چه ایستاد دید باران بند نمی‌آید. بنابراین از ترس اینکه مبادا دیر کند از حمام بیرون آمد و برای اینکه باران لباسها و ردا و دستارش را خیس نکند، اوریان و دوان از گرمابه به مجلس عروسی روان شد. مهمانان که انتظار او را می کشیدند، هنگامی که جوها را اوریان دیدند، با شگفتی پرسیدند: این چه وضعی است؟ چرا این گونه شده ای؟ جوها گفت: هیچ مگویید که هر که به حرف زنش برود استحمام گرم و سرد می کند.
شکر شکر شبت همه تو میانه زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرم.
گویند روزی باران می‌بارید و جوها پشت پنجره خانه‌اش نشسته بود و بیرون را نگاه می‌کرد که دید همسایه‌اش از ترس خیس شدن لباسش به سرعت می دود. جوها با صدای بلند به او گفت: برای چه می دوی؟ گفت: خب معلوم است، به خاطر باران می دوم. جوها سری جنباند و گفت: وای بر تو، حقا که ما در آخر زمانیم، مگر انسان از رحمت خدا می گریزد؟ آن مرد ناچار با درنگ راه رفت، اما تا به خانه‌اش برسد چنان خیس شد که گویی در آب افتاده است. روزی دیگر از اتفاق این شخص پشت پنجره خانه‌اش نشسته بود و باران می آمد و دید جوها در کوچه ردایش را به سر کشیده و دامنش را بالا زده و به سرعت می دود تا خیس نشود. مرد صدا کرد و گفت: ای جوها، حرف دیروزت را فراموش کردی؟ مگر انسان از رحمت خدا می گریزد؟ جوها گفت: نه، من می دوم تا از رحمت خدا باز نمانم.
گویند روزی مردی میخواست آتش منقل را روشن کند، ولی هرچه دمید روشن نشد. او که آن روز با زنش بگو مگو کرده بود و از او دل پری داشت، به اتاق زنش رفت و پیراهن او را آورد و آتش را روی آن گذاشت و فوت کرد و آتش روشن شد. مرد که چنین دید با شگفتی گفت: پناه بر خدا، حتی منقل هم از زن من می ترسد.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
بهارستان بهارستان،
لبنیات نمونه از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه.
بهارستان بهارستان،
هر چی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان بهارستان،
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشماسه، حتی تو گل و ماسه.